در زمان جاهلی هم که حالا اون عرب زبان بودند، ممکنه بگید که خب یه شعرهای خیلی قشنگی سرودند، ولی ما میگیم که ممکنه قشنگ باشه، فصیح باشه، رسا باشه، ولی سخن اونا بلیغ نیست، یعنی به اقتضای حال انسان نبوده. در بعضی از ابعاد که حالا نازلترین ابعاد هستند، بحث عشق و شراب و شتر و شمشیر و تو این وادی ها آمدن اینها، یا مثلا غارتگری، جنگ، مسائل جنسی نامشروع، آمدن در این موارد شعر سرودن که منافات با بلاغت دارد. پس اگر قرآن کریم آمده فرموده قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله، اگر این سخن رو فرموده و هماورد طلبیده است از همه انسان ها و جن ها، قاعدتا دیگه معجزه نمیتواند در واقع در فقط فصاحت و بلاغت مخصوص شده باشد، معجزه نمیتواند فقط در این قالب بیان شده باشد، چون اگر این باشه قاعدتا دیگه خداوند متعال نباید همه انسان ها جن رو بنوانه هماورد قرآن به طلبه و از اینها دعوت بکنه که اگر میتونید مثل قرآن کریم رو بیاری، چون چیزیست که غیر از عرب زبان ها ممکن بلد نباشند. هرچند حالا تو اینجا من یه مطلبی به ذهنم میرسه که تو کتاب نیامده ولی اگر بیان بشه مفیده، اونم این است که شاید ما حتی در این جنبه هم بتونیم این سخن رو بگیم که بحث فصاحت و بلاغت رو هم می شود برای همه انسان ها و جن ها قرار داد، نه فقط عرب ها. اونم به این صورت که میگیم خب الان زبان قرآن زبان عربی است، با این فصاحت و بلاغت شما هم تو زبان خودتون یک کلامی رو در این میزان در این اعداد بیارید، یعنی در این سطح از ارزش اعتبار فصاحتی و بلاغتی، اگر این گونه بیان بشه میتونیم بگیم که جنبه فصاحت و بلاغت یک جنبه عمومی است برای همه انسان ها، نه فقط عرب زبان ها. بعد بیان میکنه که بسیاری از خاورشناسان و پیشوایان ادب که حتی مسلمون هم نبودند یا اصلا بعضیشون پیرو هیچ دینی هم نبودند، تحت تأثیر بلاغت خارق العاده قرآن و الفاظ زیبا و عمیق قرآن کریم قرار گرفتند. شبلی شمیل که لبنانیه، شاگرد ویژه داروینه که دینی هم نداشته، اونقدر تحت تأثیر این فصاحت و بلاغت قرآن کریم قرار میگیره که یه نامه رو به محمد رشید رضا مؤلف تفسیر المنار مینویسه و اونجا اینجور میگه: پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله مدبر عالی و حکیم عالی مقام و خدای فصاحت است و تمام کلمات او برجسته و برگزیده می باشد. با بلاغت قرآن عقول بشر را مبهوت خیش ساخت و شمشیر خود را متوجه سرهای دشمنان نمود. خب این در مورد زاویه اول از جنبه محتوا. اما دومین زاویه در مورد محتوا و معجزه محتوایی قرآن کریم اخبار غیبی هست، یعنی اون خبرهای غیبی که در قرآن کریم آمده است. خب جهان هستی مستحضر هستی دو قسمت: غیب و شهادت. عالم ماده که با حواس ما درک میشه بهش میگن جهان شهادت. ولی اونی که با حواس ظاهر درک نمیشه بهش میگن غیب. اخباری که قرآن کریم از غیب داده دارای اقسامیه. یک، امتهای گذشته. دو، وقایع آینده. این دو تا مورد رو در مورد اخبار غیبی ذکر میکنه. اما مورد اول که امتهای گذشته هست، خب میبینیم که قرآن کریم خبرهای غیبی رو که الان محسوس ما نیست در مورد کشتی حضرت نوح، اون طوفانی که به وجود آمد، در مورد حضرت موسی، در مورد حضرت صالح، انبیای دیگر، جریان کهف، یه چیزایی است که الان محسوس ما نیست ولی به عنوان وقایعی که در گذشته اتفاق افتاده است رو خدا بیان میکنه. اما مورد بعدی وقایع آیند. خداوند متعال در موارد متعددی از آینده خبر میده که حالا چند موردش رو اینجا به عنوان نمونه ذکر میکند. مثلا پیروزی رومیان، غلبت الروم فی ادنى الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون، یا خطر صهیونیسم رو از این آیه کریمه استفاده کردن، ام لهم نصیب من الملک فاذن لا یعطون الناس نقیرا، یعنی آیا آنها نصیبی از حکومت دارند؟ اگر هم داشتند به قدر نقطه پشت هسته خرما به مردم چیزی نمیدادند. که حالا پیشگویی میکنه یهودی ها رو، صهیونیست ها رو، که واقعیت قضیه هم اینه که اگر از حکومت چیزی رو از آن خودشون بکنند، به اندازه ذره کوچکی هم به دیگران نخواهند داد، نه تنها در حکومت بلکه در مال، ثروت. و این ریخت و پاشایی هم که امروز گاهی میکنن برای اینکه اون حکومت اصلی رو به دست بیارن، که اگر به دست بیارن دیگه هیچی از دست اینها مطمئن باشید نخواهد چکید. در مورد حفظ قرآن پیشبینی میکند قرآن کریم که ما این رو نگهداری میکنیم، که حالا آیش رو اینجا نیاورده ولی اینه، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. تاریخ هم نشان میده که این محقق شده است. اگر یادتون باشه در مورد یک واوی که عمر میخواست از آیه برداره ولی زورش نرسید، اصحاب در مقابل ایشون ایستادند و ایشون مجبور شد که قبول بکنه. یه همچین جریانی رو هم اینجا در مورد عثمان ذکر میکنه، یعنی خلیفه سوم، که یه اختلافی بین ایشون و ابی بن کعب در مورد واو والذین یکنزون الذهب والفضه آیه 34 توبه یه اختلافی پیش اومد. عثمان مدعی بود که این آیه بدون واوه، ابی بن کعب میگفت با واوه، و نتونست در واقع عثمان تحمیل بکنه سخن خودش رو بر ابی بن کعب. اینم نشان میده که در طول تاریخ این ثابت شده که قرآن کریم این رو حفظ کرده است و دیگران نتونستن قرآن رو تحریف بکنند. اما مورد جیم، یعنی در جنبه محتوایی فصاحت و بلاغت رو گفت، اخبار غیبی رو گفت و الان میرسه به بیان اسرار آفرینش، که یکی از ابعاد اعجاز محتوای قرآن کریم به در واقع نکاتی است که قرآن کریم در مورد آفرینش و اسرار آفرینش در این کتاب بیان کرده است. درسته که آقا رسول اکرم مبعوث نشده که حالا علم فیزیک و شیمی و ریاضی و مانند اینها رو از طریق قرآن و غیر قرآن بخواد به مردم یاد بده، ولی میبینیم که قرآن گاهی در ضمن رهبری بشر به مبدأ و معاد پرده از اسراری بر می‌داره که قبل از تحول علمی در قرون اخیر هیچ کسی از اونها آگاهی نداشت. حالا چند مورد رو ببینم اینجا ذکر کرده است یا نه. بله، تو صفحات بعد چند مورد رو از این اسرار ذکر میکنه که حالا اگر اونجا رسیدیم انشاءالله توضیح خواهیم داد. بعد از بیان اسرار آفرینش یه چند تا عنوان رو ایشون مطرح میکنه که مربوط به همین بحث است. عنوان اولش تطبیق علم با دین است که حالا چون بحث بیان اسرار آفرینش و آموزش علوم و فنون زندگی پیش آمد، میگه که آیا ما حق داریم که آیات قرآن کریم رو بر همه مسائل مختلف علوم طبیعی و اکتشافات علمی تطبیق کنیم یا نه؟ آیا ما میتونیم این کار رو بکنیم؟ جواب میده که دو راه در پیش گرفته شده و هیچ کدام از این دو راه هم مناسب نیست و حد وسط باید اتخاذ بشه. بعضی ها راه افراط رو در پیش گرفتند، یعنی آیات قرآن رو با کمترین تناسب در یک سلسله فرضیات علمی و در واقع چیزهایی که به عنوان علم و مسائل علمی به عنوان فرضیه مطرح شده آمدن سریع تطبیق کردند با قرآن کریم. پس قرآن رو با یه سلسله فرضیات علمی آمدن تطبیق کردن در حالی که حقایق مسلم و قطعی نیست. خب میبینیم که فرضیات علمی پیوسته در حال تغییر و تحولن دیگه، ولی قرآن کریم یه واقعیت ثابته. تطبیق یک واقعیت ثابت بر یه سلسله اموری که متحول و متغیره به هیچ وجه منطقی نیست، نه خدمت به علمه و نه خدمت به دین. این گروه اول که راه افراط رو در پیش گرفتن. اما بعضی هم آمدن راه تفریط رو پیمودن، یعنی گفتن که به هیچ وجه ما حق نداریم از مسائل علمی مسلم در تفسیر آیات استفاده کنیم. خب این تعصب و جمودم میدونید دیگه کاملا بیدلیله. پس راه صحیح حد وسط است. یعنی اگر ما برامون ثابت شد که یه مسئله علمی از محیط فرضیه به جهان قانون قدم گذاشته و جز قوانین علمی قرار گرفته، مثلا گردش زمین به دور خورشید، گردش زمین به دور خودش، وجود گیاهان نر و ماده، رخداد تلقیح بین اونها، خب چه مانعی داره که ما از این بحث ها در قرآن کریم استفاده نکنیم، از این حقایق علمی در تفسیر استفاده نکنیم؟ هیچ دلیلی وجود ندارد. تازه این امور باعث می شود که علاقه و جذابیت قرآن کریم برای انسان هایی که در این وادی ها قدم گذاشته اند بیشتر و بیشتر بشه. گفتن که جهت استفاده از قوانین علمی یا عقلی در تفسیر قرآن که دلیل نقدیه باید به این مطلب توجه داشت که دلیل‌های عقلی و نقلی دو قسمن، یقینی ظنی، که چهار حالت رو میاد بین دلیل‌ها به تصویر میکشه و برای اینها احکامی رو صادر میکنه. اولین حالت این است که تعارض میان دلیل علمی یقینی با دلیل نقلی قطعی باشد، که بعدن میاد میگه که در اسلام تعارض از این نوع ما نداریم که هم دلیل علمی یقینی باشه و هم دلیل نقلی و با هم دیگه تعارض هم داشته باشن. دومین حالت تعارض میان دلیل علمی یقینی با دلیل نقلی ظنی است. و اینجا میگه اشکال نداره، ممکنه تعارض باشه، ولی اینجا دلیل علمی یقینی رو ما مقدم میکنیم. و سومین حالت تعارض میان دلیل علمی ظنی با دلیل نقلی یقینی است، که اینجا هم دلیل نقلی یقینی مقدم میشه. اما چهارمین حالتش تعارض میان دلیل علمی ظنی با دلیل نقلی ظنی است، که اینجا میگه باید به کتب اصول مراجعه بشه و در کتب اصول تکلیف این تعارض روشن بشه. با عنایت به مطالبی که گفته شد، در بحث‌های مربوط به اعجاز علمی قرآن کریم باید دو تا نکته رو کاملاً رعایت بکنیم. اولین نکته اینه که مسائلی از علوم طبیعی رو باید انتخاب بکنیم که 100% ثابت و قطعی شده باشند، و برای این که سراغ این مباحث بریم نباید دنبال فرضیه گشت که با فرضیه بشه مثلا بعضی از آیات رو با بعضی از علوم فرضیه‌ای تطبیق کرد. نه، اگر دیدیم قطعی است اینا رو تطبیق بکنیم، اگر نه به هیچ وجه اقدام نکنیم. این نکته اول. نکته دوم اینه که آیاتی رو باید در نظر بگیریم که دلالت اونها بر قوانین علمی کاملا روشن شده باشه و طبق قواعد ادبی و استنباط معانی از ظواهر الفاظ قابل اعتماد باشند و نیاز به توجیه و تفسیرهای مخالفی که شاید مخالف با ظاهر هم باشه دیگه نیازی به اینها نداشته باشند. اما بعضی نمونه ها رو که عرض کردیم بهش خواهیم رسید، حالا رسیدیم بهش، بعضی نمونه ها رو از باب دلالت آیات بر قوانین علمی اینجا بیان میکنه، یعنی قوانین علمی ثابت شده که میشود این رو با آیاتی از قرآن کریم تطبیق داد. مورد اولش زوجیت موجوداته. اول آیش اینه: اولم یرو الی الارض کم انبتنا فیها من کل زوج کریم. آیا به زمین نمی نگرند که در آن از هر جفت زیبا و ارزندهی رویانده ایم؟ یا آیه دیگه میفهمد که و من کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون. از هر چیزی یک جفت آفریدین تا شما متذکر گردید. خب کسی نمیدونست واقعا که حالا همه اشیا، گیاها و حالا چیزهایی که قابلیت زوجیت رو امروز دارن میتونن زوج باشند. و اولین کسی که حالا تونست این بحث زوجیت رو مطرح بکند یه دانشمند معروف سوئدی بود به نام شارل لینه، که ایشون گفت همه موجودات مادی زوج هستن. خب بعد از اون دیگه این جریان جا افتاد و متوجه شدن مراد از این آیات چی. حالا ما میتونیم بگیم این نه با این قانون حتمی علمی تطبیق ندارد، نه ظرفیتی نداره، چه دلیلی داره ما این حرف رو بزنیم. مورد دوم باروری گیاهانه. و ارسلنا الرياح لواقع. مفسران گذشته میمدن میگفتن که اینجا لقاح به معنی حمله، یعنی ما بادها رو فرستادیم برای حمل کردن، یعنی اینا میمدن ابرها رو حمل میکردن، در حالی که خب خلاف ظاهره. لواقع لقاح با حمل متفاوته، بادم حمله میکنه، باد هل میده، میراند، نه اینکه بخواد حمل بکنه. خب اینم ثابت شده که باد میاد لقاح ایجاد میکنه بین گیاهان نر و ماده، و درختانی هستن مثل درخت انار، پرتقال، بوته پنبه، اینا به گونه ای هستن که بالاخره با لقاح میبینید که به ثمر مینشینند و تا این لقاح در این اتفاق نیفته بارور نمیشند. اما مورد دال، یعنی بعد از آنی که فصاحت و بلاغت، اخبار غیبی، بیان اسرار آفرینش رو بیان کرد، حالا میرسه در جنبه محتوایی به عقاید و معارف عقلی. خب خداوند متعال قرآن کریم رو به عنوان هدایت و رحمت برای بشریت قرار داده است، تبیان هر چیزی که حالا اکثرا میگن مربوط به هدایت بشریت است در این قرآن کریم وجود دارد. پس یکی از جنبه های اعجاز محتوایی اون عقاید و معارف عقلی والایی است که در قرآن کریم مطرح شده است، که هم روشنگری می کند این نور آیات، هم دستگیری می کند. و انزلنا الیکم نورا مبینا. با اینکه آقا رسول اکرم درس نخونده بود، ولی کتابی رو آورد که مالامال از معارف عقلی و دقایق علمی بود، جوری که این کتاب رو قرن هاست که فلاسفه و دانشمندان دارن روش بحث و بررسی میکنند و کماکان بر بخت حیرت اونها داره افسوده میشه. معارف و عقاید و سخنان این چنینی که در قرآن کریم آمده است که جنبه هدایتی دارد، در واقع یکی از ابعاد اعجاز محتوایی قرآن کریم است که حالا این رو بازش کرده. در واقع ابعاد معرفتی و عقلی رو در قالب چند نمونه برای ما بیان کرده. نمونه اول خداشناسی و فطرته. این مردم نمیدونستن واقعا فطرت چیست. خداوند متعال قبل از آنی که بفهمند فطرت چیه، آمد بحث فطرت رو در قرآن کریم مطرح کرد. فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. و بعدها میبینید که مردم میان در واقع این رو به عنوان بعد چهار رو مطرح میکنند، به عنوان بعد چهار رو روح بحث فطرت مطرح میشه. یا مثلا قانونگذاری، قانونهایی که خداوند متعال در قرآن کریم آورده است، یه قانونهای بسیار مترقی و متعالی است که انسان به خودی خود هیچ وقت نمیتونست اینها رو بیاره. حضرت امام یه جمله‌ای دارن، این جمله رو میخوانم، یه سخن زیبایی دارن. فرمود حکومت نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی، سیاسی، نظامی و فرهنگی است. فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است. خب این مطالب رو از کجا در فقه وارد شده؟ این جنبه های عملی از کجا آمده است؟ همینا میبینید اصالتا نشأت گرفته از قرآن کریمه، که حالا حضرات اهل بیت آمدن همین قرآن رو تفسیر کردند، تأویل کردند، تبیین کردند و بعضی از مسائل فقهی رو به صورت گسترده تر و جزئی تر بیان کردند. پس همین ها مرهونه اون قوانین متعالی هستن که در قرآن کریم وجود دارد. اما اعجاز در همه ابعاد، تو این عنوان میگه که قرآن کریم در همه ابعاد، چه ابعادی که کشف شده باشند و چه ابعادی که کشف نشده باشند، اعجاز دارد. و نهایتاً در نکته آخر این رو می‌فرمایند که آنچه بعد اساسی و مهم قرآن را تشکیل می‌دهد، تنها واژه‌های قرآن، اسلوب ترکیب کلمات، زیبایی موسیقی و لحن آن، خبر دادن از آینده، بیان قوانین علمی و غیره نیست، بلکه اعجاز در بیان و طرح عالی ترین معارف، حقایق و علوم با مناسب ترین ترکیب و انسجام است. و آنچه این اعجاز را در اوجی دست نیافتنی و شگفت‌آور بالا برده و قرن‌هاست عقل نوابغ را متغیر کرده، این است که ماده اصلی این معجزه همان چیزی است که به طور فراوان در دسترس عام، در دسترس عامی و عالم قرار دارد. یعنی لفظ و کلام، یعنی ما حاصل این است که بالاترین اعجاز، بعد اعجازی قرآن کریم اولا در بحث محتواست، ثانیا در بین ابعاد این محتوا، اونی که مربوط در واقع به معارف و حقایق و علوم مربوط به هدایت بشریت است، که با همین لفظ و کلام آمده دقیق ترین نکات معرفتی رو در بهترین کلام و لفظ و قالب ارائه داده است. خب به فضل الهی رسیدیم به درس 13. درس 13 که قسمت سوم اعجاز قرآن کریم است، در مورد تحدی میخواد صحبت بکنه. در مورد تحدی هم قالب های بحث ما اینه: واژه شناسی، تاریخچه، ضرورت ها، ابعاد تحدی، رابطه اعجاز و تحدی و تحدی جاویدان. اول از واژه شناسی شروع میکنیم. تحدی مصدر باب تفعله، تحدی شده تحدی. ماده اصلیش از هدیه هست، به معنای معارضه کردن، مبارزه طلبی، پیش خواندن خصم و غلبه کردن بر او. اینو معانی تحدی. اما تو اصطلاح به معنای مبارزه طلبی و دعوت نمودن منکران نبوت به آوردن مثلی برای معجزه است. هر پیغمبر میگه من این معجزه رو آوردم، این معجزه من همراه تحدی است، یعنی اگر میتونید مثل این رو بیارید. هم آور طلبی میکنن. در مورد تاریخچه تحدی، خب گفتن که مبارزه طلبی و تحدی امر عقلی عرفیه، مربوطه به قوم و ملت خاصی نمیشه. همه پیامبران گذشته جهت اثبات اعجاز تحدی میکردند. اقتضای حکمت الهی این بوده که هر پیغمبری رو به یه معجزه‌ای مفتخر بکنه که مشابه با صنعت و فن رایج همون زمان و مکان باشه، تا مردم بتونن حقیقت معجزه و تفاوت اون رو با علوم یا فنون متداول در اصل خودشون تشخیص بدن. بارها گفتیم معجزه حضرت موسی اون عصا و ید بود بر اساس اون سحر و جادوگری که در زمان خودشون معمول بود، یا حضرت عیسی که در زمانشون طب یونانی به اوج خودش رسیده بود، اومد خب به اذن الهی با اون اعجاز مرده رو زنده کرد، مریضهای لاعلاج رو شفا داد، کورهای مادرزاد رو بینا کرد. اما در زمان آقا رسول اکرم هم عرب جاهلی از میان انواع فنون و علوم تنها تو فن فصاحت و بلاغت تخصص کامل داشتند. خب آقا رسول اکرم باید یه معجزه بیاره مناسب این زمان و مکان. چی باید بیاره؟ کلام الهی رو، قرآن مجید رو. حالا درسته که حضرت معجزه های دیگری هم دارن، مثل شق القمر، تسبیح گفتن سنگریزه ها، منتها اونی که بیشتر مناسب این زمان و مکان است و باید به عنوان معجزه جاوید بمانه و تا قیام قیامت جوابگوی همه انسان ها باشد، اون معجزه نیست جز قرآن کریم. و باید این نکته را هم عرض بکنیم خدمت بزرگواران که مخاطبان تحدی فقط مردم شبه جزیره عربستان و عرب‌ها نبودند. همه جهانیان رو، همه مردم جهان رو خدا مخاطب قرار میده. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. یعنی همه اینو پشتوانه بشن، پشت به پشت هم، ظهر یعنی پشت دیگه، یعنی به پشتوانه هم بخوانه، همه انس و جن مثل قرآن کریم رو بیارن نمیتونن. نه فقط عرب ها، نه فقط انسان هایی که در دوره حیات مبارک آقا رسول اکرم میزیستن، همه انسان ها در هر دوره. خب اگر تو این قرون متوالی که قریب 15 قرن گذشته است، اگر کسی میتونست واقعا در مقابل این تحدی قرآن کریم بایستد و نمونه هایی رو از این سوره ها، نمونه هایی رو از این قرآن کریم در این حد و در این اندازه و اداد بیاره، قاعدتا دیگه باید می آورد. ولی قرآن کریم صراحتا میگه ولن تفعلوا، اینا هیچ وقت نمیتونن این کار رو انجام بدند. اما ضرورت ها، یعنی ضرورت این که باید در مورد تحدی بحث و بررسی بشود. اولین ضرورت این است که تحدی مهمترین دلیل اعجاز قرآن کریم است. ما اگر بخوایم اعجاز قرآن کریم رو ثابت بکنیم، نیاز به بحث در مورد تحدی داریم، نیاز به بررسی در مورد تحدی داریم. دومین ضرورت اثبات جاودانگی تحدی است. یعنی همون جوری که قرآن کریم جاودانه است، باید از تحدی هم بحث و بررسی بشود تا ثابت بشه که تحدی قرآن کریم هم جاودان است. یعنی اون کلیت و دوامی که در قرآن کریم وجود داره هم مربوط به خود قرآن است و هم مربوط به اون تحدی. چرا که کتابی که برای همه بشریت و در مورد همه اعصار قرون به عنوان معجزه شناخته شده، تحدیش هم باید در واقع سند حقانیت و دلیل اعجاز اون باشه و این سند مثل خود این قرآن باید کلیت و دوام داشته باشه. اما سومین ضرورت اثبات همگانی و آسان دین توسط تحدیه. قرآن کریم کتابی نیست که حالا اختصاص به عصر آقا رسول اکرم یا قوم عرب داشته باشه، برای همه بشریته. البته حالا به دلیل اینکه توده مردم قدرت مبارزه علمی و فرهنگی ندارند، در آیات تحدی این عبارت تکرار میشه که ودعو من استطعتم من دون الله، یعنی دعوت بکنید اونایی که غیر از خدا توانش رو دارند. درسته برای این عده خاص بیشتر معنا پیدا میکند، برای اونایی که توانایی مبارزه رو دارند، ولی در واقع تحدی میاد اثبات میکنه همگانی بودن این تحدی رو، هرچند در مورد عده خاصی تحقق خارجی داشته باشه. و تحدیش هم خیلی آسانه، یعنی میگه کلامی مثل من رو بیارید از همین نوع، از همین مورد. اما ابعاد تحدی، همون جوری که در مورد اعجاز قرآن کریم گفتیم دو تا جنبه داره و همه ابعاد در این دو تا جنبه جمع میشن، آورنده و محتوا، ابعاد تحدی هم در این دو تا مورد قابل جمع اند، آورنده و محتوا. آورندش خود آقا رسول اکرم است، یه فرد امی بوده، درس نخوانده بوده، مکتب نرفته بوده، در تمام عمرشون قلم به دست نگرفته بودند، ولی میاد میشه نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز و صد مدرس شد. کولاک میکنه. دومی محتواست. در مورد محتوا گفتن که تحدی قرآن منحصر به بعد فصاحت و بلاغت نیست و اونهایی که خواستن این رو محدود به بحث فصاحت و بلاغت بکنند، شاید باعث شدن که نظریه صرفه به وجود بیاد. یکی از ریشه های مهم پدید آمدن نظریه صرفه همین بعد فصاحت و بلاغت بوده که آمدن تحدی رو در این مورد خاص و در این بعد خاص فقط بیان کردند و از موارد دیگر غفلت کردند. حالا تو صرفه چی رو میگن؟ نظریه صرفه در صدد بیان چیه؟ در این صدد است که میخواد بگه این چنین نیست که حالا مثلا قرآن کریم میاد تحدی میکنه مثل من رو بیارید و مردم نتونند در بعد فصاحت و بلاغت مثل قرآن کریم رو بیارند. نه، اینها در حالت عادی میتونند یک کلامی رو در این حد و اندازه بیارن تو فصاحت و بلاغت، ولی خداوند متعال اونها رو از آوردن چنین نمونه و مثلی منصرف می کند، باز می دارد. خب جوابش هم اینجا بیان کردن، جوابش اینه، میگه آیه شریفه، یعنی همین آیه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقین فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا انما انزل بعلم الله. و میگه این آیه شریفه به مقتضای جمله اخیرش دلالت میکنه که عدم قدرت بشر بر معارضه با قرآن از این جهته که قرآن کلام خداوند متعاله، خود خدا این رو تعلیم داده، پس اعجاز قرآن به اینه که کلام خداست. در صورتی که اگر عقیده صرف صحیح باشه، قرآن خودش معجزه نخواهد بود، بلکه این صرف معجزه است. خب اگر اینجوری باشه دیگه چه ضرورتی داره، چه لزومی داره که حتما قرآن از طرف خدا باشه؟ وقتی اعجاز برگرده به صرفه که حالا چه کلام خدا باشه چه کلام غیر خدا، خدا اجازه نمیده کسی مثل این رو بیاره. اعجاز تو این اجازه ندادن است، تو این صرفه هست دیگه. خب ضرورتی نداره کلام خدا باشد. این جواب اول. جواب دوم اینه، به علاوه این که انسان باید به معنای صحیح بلاغت توجه داشته باشه تا گرفتار شبهه صرف و امثال اون نشه، چون بعضیا خیال میکنن که فصاحت به معنای تسلط به زبانه، دانستن و نکات ادبی و طریقه ترکیب کلمات و جملاته، در حالی که فقط این نیست. ما میگیم فصاحت و بلاغت. این گونه نیست که اگر کسی تونست قشنگ حرف بزنه این فصاحت و بلاغت رو داشته باشه، با ترکیب کلمات آشنا باشه بگیم فصاحت و بلاغت رو داره. قبلا هم خدمتون عرض کردیم بلاغت یعنی به جا حرف زدن، به مقتضای حال صحبت کردن، ایراد سخن کردن. فلذا در ادامه اینجور گفتن که فرد بلیغ به معنای واقعی کلامه، به معنای واقعی کلمه باید یه شرایطی داشته باشه. یک، به تمام امور واقعی احاطه و آگاهی کامل داشته باشه. دو، همه مقاصد خود را به خواننده منتقل کند، هرچی تو ذهنش بتونه منتقل بکنه. سه، مهمتر این که باید معانی کلام او کاملا بر حقیقت و واقع منطبق باشد، چه بسا سخن سست، گزاف و خیال پردازانه که در ظاهر شیوا و زیباست ولی بلیغ نیست. پس بلاغتی که معجزه است فقط بر محور الفاظ و ترکیبات ظاهری کلمات و حروف اینا نمیچرخه، بلکه باید بر مدار معانی و معارفی دور بزنه که منطبق با مقاصد گوینده و منطبق با حقیقت باشد. عنوان بعدی تحدی همه جانبه است. این رمال اجمالا قبلا خدمت بزرگواران عرض کردیم، همون جوری که در معجزه این اعجاز همه جانبه بود، تحدی هم همه جانب است. و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء و هدى و رحمة و بشرى للمسلمین. بالاخره تبیان هر چیزی است، هدایت و رحمت و بشارت برای مسلمین است. خب این اعجازه، این تا قیام قیامت اعجازش هست، تو همه ابعاد هم هست. خب اگر بخواد این اعجاز ثابت بشه در هر زمان و مکانی، لازمش اینه که قبلا این تحدی با همون ابعاد ثابت شده باشد. در مورد حالا همین آیه‌ای که قرائت کردم و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء و هدى و رحمتا و بشرا للمسلمین، دو تا نظر رو بیان کردن. اول آن که قرآن همه حقایق لازم برای سعادت انسان را در بر دارد، دوم کلام الهی همه حقایق هستی را به طور مطلق در بر دارد. حالا واقعا سوال اینه، شاید از باب استطراد این رو مطرح میکنه که حالا اینی که گفت اعجاز همه جانبه است، تحدی همه جانبه است و این آیرم اووردیم و گفتیم تبیان هر چیزیه، یعنی همه چیز باید توی این قرآن کریم آمده باشه، همه حقایق هستی باید در این قرآن آمده باشه، یا این که نه، اون حقایقی که لازم برای سعادت انسان است فقط در این قرآن باید ذکر شده باشد. به هر حال اونی که از این دوتا قول به عنوان قدر مسلم فهمیده میشه این است که یقیناً اون چیزی که انسان در سعادت نیازمندشه باید در این قرآن آمده باشه، چون گفتیم اولین معنا به معنای حقایقی بود که برای سعادت انسان نیاز داشت، دومی همه حقایق هستی که درونش این مسائل مربوط به سعادت هم بود. پس قدر مسلم از این دوتا این است که هر آنچه را که انسان در سعادت در این دنیا و در آخرت بهش نیازمنده باید در این قرآن کریم ذکر شده باشد. خب عنوان بعدی رابطه اعجاز و تحدی است. شاید تا بدینجا که حالا اعجاز و تحدی رو در ابعاد و در جهات مختلف شناختیم، بزرگواران بتونن رابطه بین اعجاز و تحدی رو بیان بکنند و اقرار بکنن که تحدی مهمترین پشتوانه و دلیل اثبات اعجازه و اثبات اعجاز قرآن کریم با تحدی رو میشه در قالب یک برهان منطقی این گونه بیان کرد. مقدمه اول اینه که بگیم اگر این کتاب معجزه نباشد باید بتوان مثل آن را آورد. مقدمه دوم ولی کسی که نمیتواند مثل آن را بیاورد نتیجه چی میشه؟ این کتاب معجزه است. پس دیدید چقدر زیبا با تحدی در قالب یه برهان منطقی آمدیم اعجاز رو اثبات کردیم. پس تحدی پشتوانه و دلیل برای اثبات اعجاز. اما تحدی جاودان در این عنوان این گونه بیان می کند که بعضی ها آمدن خواستن در مقابل قرآن کریم که معجزه جاویدان است یه نمونه هایی رو مثلا ذکر بکنن، یه افرادی رو هم در این بین اسمشون رو ذکر کردند، ولی خواسته بگه که نه، این بیشتر به هزل و شوخی شبیهه تا اینکه واقعا این عده به خصوص حالا امثال سجاه و ابن راوندی که خودشون هم ادیب بودند و فصیح بودند بتونن چنین جرأتی رو بکنن که نمونهی برای قرآن کریم بیارن، چون اونها مثل اون ساحرهایی که معجزه حضرت موسی رو دیدند و تخصص داشتن، اینا متخصص فصاحت و بلاغتن، از اینها بعید است که بخوان نمونهی رو بیارن و بگن این نمونه برای قرآن است و ما هم جواب تحدی قرآن کریم رو دادیم. اولا چنین نمونه هایی در تاریخ نیست از اینها که به دست ما رسیده باشه. ثانیاً از این انسان‌ها بعیده که بخوان چنین کاری رو بکنن، چون نتیجه جز ضایع کردن خودشون رو نمی‌بینند و نتیجه جز این رو نداره و اونها که متخصصاً هیچ وقت خودشون رو خراب نمی‌کنند. خب بنابراین میتونیم نتیجه بگیریم که در هیچ دوره‌ای قرآن مورد معارضه جدی قرار نگرفته، و اگر هم جملاتی به رنگ قرآن در واقع بافته شده و به شخصیت‌های نسبت داده شده، از روی شوخی و عداوت و دشمنی بوده. به هر حال شرایط آقا رسول هم ایجاب می‌کرده که شیوه اجازه ایشون با دیگران متفاوت باشه. اگر آقا رسول اکرم میمدن به معجزاتی که انبیای دیگر آوردن اکتفا میکردند و مثل اون معجزا رو میآوردن، هرگز آیین ایشون جاودانه نمیشد و ضمانت بقا تا روز رستاخیز رو پیدا نمیکرد. فلذا ایشون معجزه‌ای رو آوردن به نام قرآن کریم که نمونه نداشته باشه، قابل کپی برداری و تقلب نباشد و به عنوان یک معجزه جاویدی همه نیاز انسان‌ها رو که دنبال حق هستند برآورده بکند تا قیامت. بعد این نکته رو حالا بیان میکنه صفحه 181 که همان گونه که اجاز قرآن برای عالم و عامی است و همان گونه که اجاز قرآن برای عالم و عامی است، تحدی عوام و متخصص را مخاطب قرار می دهد. افراد سالم و غیر معرض که جویای حقیقتن در مقابل ساده ترین و متقن ترین دلیل اجاز یعنی تحدی می توانند دو کار انجام دهند. حالا می خواد در واقع این رو از این عبارت بیان بکنه که اونایی که انسان‌های سالم و غیر مغرضی هستند در مقابل قرآن کریم و در مقابل تحدی قرآن کریم میتونن دو تا کار رو انجام بدن، یا مثل قرآن کریم رو بیارند که خب جواب دادن به قرآن، یا اینکه نمیتونن بیارند که در این صورت اینا تسلیم میشند. و اگر میبینیم بعضیا تسلیم نشدن، متوجه میشیم که اینا دچار یک تعصبات قومی و ملیتی هستند و در این حالی که در مقابل این حق حرفی برای گفتن نداشتند، اینها سخن حق رو نپذیرفتند. دشمنان اسلام هم در طول تاریخ میبینیم که اگر واقعاً میتونستن مثل قرآن کریم رو بیارن، هیچ وقت دست به شمشیر نمی بردند. دو تا مقطع تاریخی به خوبی نشان میده این عجز و ضعف اینها رو، یکی در آغاز بعثت آقا رسول اکرم، دیگری در همین قرن اخیری که درش قرار داریم که با این همه تجهیزات و پیشرفت علم بازم میبینید که اینها میاند و با حمله های نظامی و نقشه های غیر منطقی و برهانی میخوان مسلمان ها رو از مقابل خودشون بردارن. این نشان میده که واقعا عاجزند. و نهایتا پاسخ یک پرسش، بعضی ممکنه ریشخند بزنن بگن که اصل ما چه نقصی دارد که از اعجاز خالی است؟ چرا دستی از غیب بیرون نمی آید و کاری نمی کند؟ چرا با این همه استعداد و پیشرفت علمی دهشتزا عصایی اژدها نمی شود، کوه شطوری نمی زاید تا تمایلات ضد مذهبی از بین برود. می خواهم بگن که چرا زمان ما در این عصر معجزه‌ای نیست؟ خب جوابش هم قبلا گفتیم، الان هم می دیم و کامل تر می کنیم. همین الان معجزه هست، کی میگه نیست؟ نمونه بارز و مصداق زنده معجزه خود قرآن کریم است که همین امروز داره هماورد میطلبه و خودشو داره نشان میده. اما غیر از قرآن کریم، خداوند متعال در قرآن یه خارق عادت عمومی دیگری هم قرار داده و به دست هر مسلمان با ایمانی سپرده که میتونن با این معجزه و خارق عادت در مقابل دشمنانشون بایستن. اون چی؟ اون مباهله. یعنی در هر زمانی انسانهای موحد و مسلمان و با ایمان میتونن برای اثبات حقانیت خودشون در مقابل دشمن بایستند و مباهله کنن. اینم یک معجزه‌ایست فراگیر که در زمان ما هم وجود دارد، هر کسی میتواند استفاده بکند. خب درس 14 حذف است و انشاءالله جلسات بعد از درس 15 مبحث رو انشاءالله ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی محمد.